مهندسی من دکتر الهام جعفری هستم، نورولوژیست، عضو فعال انجمن سردرد در هدک اسکولی که تاریخ 26 تا 28 دی برگزار شد. یک اتفاق ویژه‌ای بود که در ایران و برای ما و برای همه نورولوژیست ها افتاد، چرا که بیش از 20 سخنران خارجی دعوت بودن که خب بعضی هاشون از سرشناس‌ترین افراد در زمینه سردرد بودن. 30 سخنرانی داشتیم که همه به صورت تیچینگ کورس بود، به زبان انگلیسی برگزار شد و مشخصه ویژه زیرنویسایی بود که داشتیم و حالا با قابلیت استفادهش رو برای همه بالاتر می برد. سخنرانی‌هامون حدود 30 تا 40 دقیقه بود، تقریبا بیشتر موضوعات سردرد رو پوشش میداد، سردرد اولیه، پاتوفیزیولوژی، درمان، همچنین سردرد در گروه‌های خاص مثل بارداری، سردرد در سالمندان، در کودکان، در دوران کووید، در بیماری‌های واسکولار. قسمتی که برام دیمن بود درست کردن سایت و آماده کردن مطالب برای گذاشتن در سایت بود. قسمت های جدیدی که بعد از کنگره باید بهش اضافه بکنیم سخنرانی های ضبط شده است که برای افرادی که نتونستن استفاده کنن یا مجددا میخوان سخنرانی ها رو گوش بدن قابل استفاده. همین آدرس school.iranheadache.ir رو که بزنن نیازی به ثبت نام هم نداره. خانم دکتر طه استاد برده هستن و خیلی زحمت کشیدن برای انجام کارهای این هدک اسکول و واقعا در هفته آخر یه شبانه روزی من میدونستم که ایشون شب حتی نمیخوام تا کارا و برنامه ها به نحو احسن انجام بشه و خدا رو شکر میکنم که این تلاشایی که ایشون کردن نتیجه داد و برنامه خوبی در من و بازخوردهای که ما گرفتیم الحمدلله بازخوردهای خوب.
خب در ادامه پادکست در خدمت استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر طه هستیم. همونطور که مستحضر هستید ایشون تلاش‌های بسیاری رو جهت ارتقای فیلد سردرد در کشورمون انجام دادن و همینطور جایگاه ایران رو در این حوزه در مجامع بین‌المللی بالاتر بردن. خب قطعا این اتفاقات یک شبه رخ نداده و تلاش‌های بسیاری در پس‌زمینه این موفقیت نقش داشته. به همین دلیل و البته به بهانه برگزاری دومین مدرسه سردرد ایران که اگر بخوایم واقع بین باشیم جزو موفق‌ترین کنگره‌های مجازی ایران طی یک سال اخیر پاندمی کرونا چه از نظر محتوا و چه از نظر مسائل تکنیکال و سخت افزاری بود، سراغ ایشون رفتیم تا توضیحات تکمیلی رو برای ما بفرمایند. صدای من رو از مرکز تحقیقات سردرد بیمارستان سینا میشنوید. در روبروی من سرکار خانم دکتر طه نشستن و در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم قبل از اینکه راجع به این مدرسه صحبت کنم باید یک کوچولو راجع به شرایط سردرد و موضوع سردرد در ایران و اینکه به هر حال چطوری ما بیشتر رفتیم به سمت اینکه این موضوع در کشور گسترش پیدا بکنه صحبت بکنم. داد زیادی سردرد در کشور ویزیت میکنن، یعنی بیشترین مراجعه به متخصصین مغز اعصاب معمولا سردرد هست. منتها من حدوداً 16 سال قبل حس کردم که این موضوع مشکلاتی داره و یه سری تأخیر تو درمان یا تأخیر تو تشخیص در مورد بعضی از این انواع سردرد هست و یه کمی هم موضوع از اینجا تقویت شد که من با یه گروه کار کردم، یه کلینیک مولتی دیسیپلینری بود که قرار شد من سردرد اونجا ببینم تو بیمارستان حضرت خاتم الانبیا. اونجا کیس های بسیار مشکلی بود که متوجه شدم که ما نقص داریم توی موضوع سردرد و تصمیم گرفتم که تو این زمینه بیشتر کار کنم و ارتباطات بین المللی داشته باشم. برای اولین بار حدود 16 سال قبل رفتم آلمان و پیش آقای پروفسور کوبه که ایشون فلوشیپ سردرد از انگلستان بود، بعد با ایشون یه مدت کوتاهی مریض دیدم، بعد یه سر رفتم پیش پروفسور ابرت که هد سردرد آلمان بود اون موقع و بعد من از اون سال تا الان دیگه سعی کردم که توی کنگره ها و برنامه های بین المللی ورکشاپ ها شرکت کنم. این موضوع چند تا فایده به نظر خودم داشت. اول از اینکه این تصمیمم رو جدی‌تر کرد که کمک کنم به شرایط سردرد در ایران از نظر پیشرفت تشخیصی درمانی و حقیقتا به مردمم در واقع کمک کنم و از طرف این دیگه اینکه توی مجامع بین‌المللی ایران رو بتونیم بشناسونیم، هم از جهت نورولوژی هم به طور خاص حالا تو فیلدی که من نظرم بود سردرد. بنابراین شرکت کردنم و اکتیو کردنم، یعنی حالا از حدود مثلا همون 14 سال قبل که بتونم پرزنتیشن داشته باشم اونجا، همین که سوال جواب، یعنی من میرفتم جلو لاین یک مینشستم حرف میزدم سوال میکردم و بعد که یه مدتی دیگه این آشنایی بیشتر شد و اونا منو شناختن که نماینده ایران هستم، حس کردم که میتونم از اونا دعوت کنم اونا بیان ایران. خب این قضیه اتفاق افتاد و ما کنگره هر دو سال یک بار یک کنگره بین‌المللی داشتیم که ششمیش تو اصفهان بود، بقیه همه تو تهران. و غیر از اون خب ما یه انجمن سردرد تأسیس کردیم زیر مجموعه انجمن نورولوژی که سال 1392 انجمن رو تأسیس کردن، بعد 1394 به عضویت انجمن جهانی سردرد در اومدیم و یوروپیان هدک فدریشن، که خب این یه پروسه نسبتا سخت بود به خاطر اینکه باید یه سری کریتریای اونا رو ما پر می‌کردیم و این اتفاق افتاد. خب تو این قضیه آقای دکتر انصاری که از همکارای خوب ما هستن در آمریکا تو این قسمت افیلیشن به اینترنشنال هدک سوسایتی به ما کمک کردن و به واسطه ایشون من با پروفسور راپاپورت که رئیس انجمن جهانی سردرد بود آشنا شدم و حضوری آمریکا از ایشون دعوت کردم که تشریف بیارن ایران. بعد از اینکه ما این افیلیشن اتفاق افتاد، ایشون خودشون همون سال 94 با چند نفر دیگه از گروه هایی که هدک اسپشیالیست های قابلی بودن قبول کردن دعوت ما رو و اومدن ایران به عنوان این که اعلام کنن که انجمن ما افیلیتد شده.
دو سال بعد از شروع
دیگه دو سال بعد شروع کار ما که ایشون اومدن ایران و بعد ما به بهونه این که ایشون رو که دعوت کردیم به عنوان کنگره دعوت کردیم که هر دو تا کار اتفاق بیفته و یه کنگره بسیار موفق بود و خود ایشون که مثل آدم سرشناسی تو دنیا بعدن یک مقاله بسیار زیبا از شرایط نورولوژی ایران نوشت و اینکه از مردم ایران نوشت و شاید به قول بعضی از دوستان شاید تبلیغی که ایشون از ما کرد کسی دیگه ای نکرد. بعدم که یک امریکن آکادمی آف نورولوژی این یک کنگره سالانه خیلی معروف و معتبر تو دنیاست، ایشون باز تو سخنرانیش تو اون کنگره از ایران حرف زد و از سطح بالای نورولوژی کشور و از سطح بالای هدک در کشور. حالا نمیدونم اینم براتون جالبه بگم، چون وقتی که اومدن با تیمشون تهران ما روز اول خواهش کردیم تشبیهن سینا و ما چند تا کیس بهشون معرفی کنیم. بعد پروفسور کوان که با ایشون بود، ایشون هم بسیار آدم شاخصیه در سردرد، پرسیدن اینجا تیبینا چطوریه، یعنی مثلا دیدی که داشتن یه دید این شکلی بود. بعد خودشون گفتن که به ما خیلی گفتن که ایران نرین حالا از جهات مختلف و اینا. بعد خلاصه بعد روز آخر که میخواستن از اینجا برن گفتن ما اصلا تصوری که از ایران داشتیم این نبود، این همه پیشرفت و شرایط خوب شما و گفتن ما دوباره دوست داریم بیایم. خلاصه اونطوری با اون کنگره که دیگه از بعد از افیلیتد شدن ما اتفاق افتاد و بعدم که دیگه کنگره های بعدی که باز مثلا پروفسور ینسن که الان اینجا عکسشون هست، اون خانم پروفسور ینسن و پروفسور اولسن، پروفسور اولسن که ایشون تمام کلاسیفیکیشن های هدک ایشون دبیر اون کمیته بودن و بدون امضای ایشون رسمیت پیدا نمی‌کرد.
پدر
سردرد بله
بودن.
بله آفرین. آره دوست داشتن دیگه. آره دیگه بعد از اینکه با همین گروه اومدن و توصیفی که کردن بسیار جالب بود، گفتن که ما در مورد کنگره‌های اروپایی هم در این لول ندیدیم، یعنی و این خب خیلی برای ما خوب بود، خیلی تلاش کرده بودیم برای انجامش که یه انجام بهینه باشه و افرادی که هستن مطالب خیلی قابلی ارائه کنن. این عمیقا از عمق وجودم میگم که تمام این قضایا رو خداوند خودش هدایت و حمایت کرد، وگرنه خب ممکن نبود.
پس در ادامه شما چی شد که مدرسه سردرد ایران رو
بله اونجا عضو کمیته علمی یوروپین هدک فدریشن هستم و سالانه توی اون کمیته و جلساتشون شرکت میکردیم. خب تو این جلسه اعلام کردن که کسی برنامه‌ای برای این قضیه تیچینگ و اینا داره، من اعلام آمادگی کردم که ایران میتونه هدک اسکول داشته باشه، که در واقع یه جوینت هدک اسکول داشتیم با یوروپین هدک فدریشن اولین بار دو سال قبل. خب هدک اسکول دیگه خیلی خوب بود به خاطر اینکه تعامل توش وجود داشت، افراد میتونستن صحبت کنن، سوال کنن. بعد اونا به ما پیشنهاد کردن که ما که الان این مدرسه رو برگزار کردیم، پس بیاین که مقالاتی رو هم که دو تا از تاپیک سخنرانی ها رو خیلی خوششون اومده بود، گفتن که اینو به صورت یک ریویو مطلب تهیه کنین و بکنیمش مقاله. که خب حالا اون دوتا مقاله هم انجام شد و همون مجلهی که هدک کمپین، مجله معتبره که مربوط به خود یورپین هدک فدریشنه، اونجا تونستیم چاپ کنیم. یه قراری با خودمون گذاشتیم که پس بنابراین ما میتونیم 2 سال در میون کنگره سردرد داشته باشیم که زیر نظر IHS هماهنگ. اونا 2 سال یه بار به ما یک گرانت میدن، گرانت از این جهت که 2 تا از پروفسورایی که سطح بالا داشتن هستن اونا رو هزینه شون رو میدن بیان ایران، که خب به هر حال ما دیگه هزینه اونا رو نخواهیم بپردازیم و اونا باشن اینجا و چند تا لکچر و تیچینگ و اینا داشته باشن. خب بنابراین ما 2 سالانه رو قرارمون گذاشتیم که کماکان با IHS ادامه بدیم و 1 سال در میون رو هدک اسکول داشته باشیم. امسال که قرار بود نوبت هدک اسکولمون بود به خاطر کرونا، یکم داشتیم عقب نشینی میکردیم، یعنی دیدیم که شرایط آمد و رفت که بسیار سخته، ولی خب حالا میگم که اینو واقعا توکل به خدا کردیم و شروع کردیم و شروع کردم به دعوت کردن از هدک اسپشیالیست های معروف دنیا. این تقریبا 6 ماه قبل شروع شده.
6 ماه پیش ما برنامه‌ریزی برای هدک.
بله. بله. دیگه دعوت که کردیم، بین کسایی که دعوت کردیم فقط 1 نفر پروفسور اشتاینر، ایشون رئیس پارت هدک گلوبال بردن آف دیزیزه. فقط ایشون گفت من الان سرم خیلی شلوغه نمیتونم، ولی من دوستمو معرفی میکنم، حالا 1 نفر معرفی کردن، ولی بقیه همه، یعنی شاید یه جوری ناباور نبود که مثلا پروفسور آشینا رئیس انجمن جهانی سردرد با همون درخواست اول، یعنی من به همه یه ایمیل دعوتنامه دادم، همشون قبول کردن. پروفسور آشینا هم قبلا اومده ایران، از اینجا مثلا خوشش اومده، برنامه سردرد گذاشتیم براشون و اومدن. مثلا پروفسور ایورس گذاشتم قبول کرد، پروفسور راپورت ایتس مای آنر اند پلژر. بعد سلکت کردیم که به هر کسی، یعنی متناسب با اینکه تو چه فیلدی بیشتر کار میکنن، مثلا پروفسور آشینا چون عمدتا پست تروماتیک هدیک کار میکنه، مثلا پست تروماتیک هدیک رو با ایشون، مثلا یا مثلا پروفسور راپورت که مدیکیشن اووردوز هدیک کار میکنه با ایشون هماهنگ کردیم. و سخنرانیایی که ارائه کردن اساتید سردرد دنیا فوق‌العاده بود و کاملا به روز بود و در لول بالا. جهت یادآوری بگم بهتون که ما اولین کنگره بین‌المللی که برگزار کردیم، به خاطر اینکه اونا دیدی از سطح نورولوژی ایران نداشتن، بعضی از مطالب بسیار سطح معمولی و یه جوری بود که مثلا گفتیم خب حالا چه کاری بود مثلا، ولی این دفعه عجیب بود، یعنی مطالب فوق‌العاده در سطح عالی بود. اما در مورد اینکه ما چه پلتفرمی و چه شرکتی به ما کمک می‌کنه و هزینه، در مورد هزینه همیشه سردرد با مشکل مواجهه، چون که خیلی شناسایی نشده در جامعه، نه هم از بابت خیرین و اینا که کمک کنن، نه دانشگاه، نه وزارت خونه، یعنی جایی اسپانسری به اون شکل، شرکت‌های دارویی، چون شرکت‌های دارویی هم بعضی از داروهاشون خب خیلی داروهای گرونیه و براشون سود داره، اما در مورد سردرد متأسفانه داروهای جدید که ندارن و حمایت معمولاً نمی‌کنن. از بابت اجرای برنامه، من یکم آدم شاید ابسسیوی باشم، تمام مدت 3 روز رو از قبلش تا بعدش موندم همینجا که توی سالن به ماسک یه چیزی کم یا زیاد میشد خلاص اشاره میکردم مثلا میکروفون رو ببندین یا مثلا ویدئو رو یا چیزی، یعنی دقیقا روبروی اون فردی بودم که از شرکت مسئولش بود و هر چیزی یه ذره یا کم و زیاد میشد سریع همونجا درستش میکردیم.
من میدیدم شما رو با اون هدفی آره. که داشتیم آره. همش در تکاپ
آره دیگه دیگه
سنجایی مثلا تصویرتونی من مشخص بود که همش دارین نظارت میکنیم. واقعا اصلا خیلی عالی بود کنگره، قابل مقایسه با بهترین کنگره های جهانی.
ممنون. ممنون.
با این سابقه کاری که حالا تازه درداشت.
آره دیگه، مدرسه رو که حداقل 2 ساله. خلاصه نگاه کنین، از سخنرانمون از آمریکا بود، انگلستان، آلمان، دانمارک، اتریش، هند، پاکستان، عراق، امارات، مصر، ترکیه، کانادا، برزیل و اسپانیا. خب این یه تعامل خوبه دیگه، اگر که مجازی نبود، علارغم این که خب این پتانسیل برای دعوت کردن و لطفی که اونا دارن قبول دعوت وجود داشت، ولی امکان مالی ما اجازه نمیداد که همچین کاری رو کنیم و این از مزایای مجازی بودن و این شرایط کرونایی بود که ما تونستیم یه جمعیت این شکلی رو. آره یه جورایی بالاخره همه چیز دنیا مثبت داره، منفی هم داره دیگه، این جز مثبتاش بود که ما تونستیم جایی که تبلیغ کردیم. من دقیقاً همین رو نوشتم تو گروه های خودمون که این فرصت استثنائیه و دیگه همچین کاری نمیشه کرد. خیلی خیلی مطالب جالبیه، من خواهش میکنم و دعوت میکنم از کسایی که صدای بنده رو میشنون حتما به این سایت ما مراجعه کنن. این سخنرانی ها چون خوشبختانه الان دیگه آفلاین قابل دیدن هست و قابل شنیدن، تکرار هر جور میتونن دانلود کنن.
تا که
خب قرارمون 1 ماهه. که یک ماه بذاریم رو سایت بمونه. فکر کنم یک ماه زمان خوبیه دیگه. بعد همینجا باز خدمتتون عرض کنم که اگر که دوستان عضو انجمن سردرد بشن، با معرفی ما عضو انجمن جهانی سردرد میتونن باشن و از مزایای انجمن میتونن استفاده کنن. مثلا اینکه انجمن جهانی سردرد معمولا سالانه دو تا گرانت داره، گرانتای یک گرانت فلوشیپی داره که سالانه است، یک گرانت دومش هم برای دوره‌های کوتاه برای کنگره هاست و خب خیلی خوبه دیگه، یعنی با یک عضویتی که نیازی به صرف هزینه ای نیست این کار انجام میشه.
دستتون درد سلامت باشین. خدا باور ان شاء الله که شاهد همین تلاش‌های مستمرتون مثل همیشه باشین.
متشکرم.
خیلی ممنون که واقعا
خیلی. خیلی ممنون. منم از شما تشکر میکنم. حقیقتا برام جالب بود که شما نظرتون جلب شده به این مدرسه سردرد. البته شما خوشبختانه کنگره شما اصفهان هم تشریف داشتین و نظر جامعی دارین، چون بعضی وقتا مبحث سردرد به عنوان یه چیز سهل و ممتنع تصور میشه، در صورتی که چاله چولای بسیار زیاد داره. ما اینجا که چون ریفراله بر سردرد، عوارض بسیار زیاد از تشخیص یه مقداری با تأخیر یا گاهی متاسفانه نادرست و درمانای با تأخیر متاسفانه زیاد داریم و امیدوارم که انشالله این مبحث خیلی بهتر از این در کشور جا بیفته و پیشرفت کنه و با به مردمون بیشتر کمک کنیم.
من شادی آریانفر هستم. کاری که به طور عمده من انجام میدادم کارهای اجرایی بود، مسئولیت هماهنگی ها رو داشتم، هم با سخنرانای بین المللیمون هم با سخنرانای داخلیمون. واقعا همشون مشتاقانه با ما همکاری کردن. حتی ما پروفسورهایی رو داشتیم که ما ایمیلهای فارسی از اینو دریافت کردیم و این خیلی برای من جالب بود که اینقدر اونا جذب این برنامه شده بودن. هماهنگی و نظمی که ما سعی کردیم به عمل بیاریم خیلی براشون جالب بود و بودن، چون ما اصلا اجازه ندادیم که سخنرانی جا به جا بشه، فایلی دیر برسه یا قطعی برنامه نداشتیم، چون سخنرانی هم از قبل ضبط کرده بودیم و این باعث شد که برنامه خیلی منظم تر جلو بره.
خب خیلی ممنون هستیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم پادکست در خدمت یکی از همکاران محترممون هستیم که ایشون فلوشیپ سردرد رو دارن. ابتدا ازشون درخواست میکنیم توضیحاتی در رابطه با خودشون و فلوشیپ سردرد ارائه بفرمایند و در انتها در رابطه با دو تیپ شایع از مریض‌های مبتلا به سردرد که به ما مراجعه میکنن یک بررسی اجمالی بفرمایند. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
با سلام، دکتر نوشین یمانی هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ سردرد. دوره دستیاری نورولوژی رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان سینا بودم و فلوشیپ سردرد و همچنین مستر بین المللی سردرد رو در دانشگاه کوپنهاگ دانمارک گذروندم و در حال حاضر به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان مشغول فعالیت هستم. در ابتدای صحبت امروز میخوام مختصری راجع به فلوشیپ سردرد صحبت کنم و اینکه چرا من این رشته رو انتخاب کردم و مسیری که طی کردم و امیدوارم از این طریق کمکی کرده باشم به دستیاران عزیز و نورولوژیست های جوان که علاقمند هستن در فیلد خاصی از نورولوژی فعالیت و تحصیلشون رو ادامه بدن. با توجه به شیوع بالایی که سردرد داره و میزان ناتوانی و بار اجتماعی که در جامعه ایجاد میکنه و از طرفی پیشرفت‌های بسیار زیادی که در زمینه پاتوژنز، تشخیص و درمان انواع سردردها اخیراً صورت گرفته و بسیاری از جنبه‌های اون هنوز ناشناخته هستند، تصمیم گرفتم که در این ساب اسپشیالیتی خاص ادامه تحصیل بدم و فعالیت کنم. فعالیتم رو در زمینه سردرد از سال سوم دستیاری با شرکت در فعالیت‌هایی که در مرکز تحقیقات سردرد انجام می‌شد و همکاری با انجمن سردرد ایران و سرکار خانم دکتر توقا برای برگزاری کنگره بین‌المللی سردرد شروع کردم. در اون زمان همزمان انجمن سردرد ایران با انجمن جهانی سردرد و فدراسیون سردرد اروپا لینک شدند و من تونستم به عضویت کمیته جوانان یا جونیورز گروپ انجمن جهانی سردرد در بیام و از این طریق فعالیت‌های بین‌المللی با اساتید و همکاران از کشورهای دیگه مثل نوشتن ریویو آرتیکل، شرکت در کنگره‌های بین‌المللی خارجی و آکادمی‌ها و مدارس سردرد که توسط انجمن‌های بین‌المللی سردرد برگزار می‌شد شروع شد. بعد از اتمام دوران دستیاری برای فلوشیپ سردرد در مرکز سردرد دانمارک اپلای کردم. مرکز سردرد دانمارک یکی از معتبرترین مراکز سردرد دنیا هست و گروه‌های تحقیقاتی بسیار قوی در زمینه انواع سردرد و همچنین کلینیک سردرد بسیار شاخصی در دنیا داره و من موفق به کسب پوزیشن فلوشیپ در گروه تحقیقاتی پروفسور جس اولسن که رئیس کلاسیفیکیشن بین‌المللی سردرد بودن و به پدر سردرد دنیا ملقب هستن شدم. و بعد از مدتی از کار کردنم در مرکز سردرد دانمارک موفق به کسب گرانت تحقیقاتی برای گذراندن فلوشیپ از دانشگاه کوپنهاگ شدم. طی یک سال دوران فلوشیپی علاوه بر فعالیت در کلینیک مولتی دیسیپلینری سردرد برای پرووکیشن استادی میگرن با مولکول CGRP در مدل‌های انسانی کار کردم و همچنین تونستم چندین ریویو آرتیکل به عنوان نویسنده اول یا نویسنده همکار در ژورنال های معتبر بین المللی چاپ کنم. از جمله یکی از اونها مطالعه بود که به عنوان مایگرن ویت برین استم اورا در مجله برین چاپ شد. همزمان با دوره فلوشیپ و یک سال بعد از اون دوره 2 ساله بین المللی مستر آف هدک دیزوردرز رو گذروندم که برای اون هم تونستم ریسرچ گرانت از انجمن جهانی سردرد بگیرم و از سال گذشته افتخار این رو دارم که به عنوان یکی از 12 عضو ایژوکیشنال کامیتی IHS که در واقع کمیته آموزشی انجمن جهانی سردرد هست فعالیت کنم. بعد از اتمام دوران فلوشیپ اساتیدم به من پیشنهاد اقامت و کار در دانمارک رو دادن، اما ترجیح دادم برای ادامه فعالیت به ایران برگردم تا بتونم در این زمینه به جامعه و بیماران عزیز کشورمون کمک کنم. در ادامه بحث امروز قصدم راجع به 2 تیپ از سردردهای شایع صحبت کنم که در کلینیک ها و درمانگاه نورولوژی باهاشون مواجه میشیم اما معمولا کمتر بهشون پرداخته میشه. سردرد اول که بهش میپردازیم سردردهای مرتبط با سکته مغزی یا headache attribute to ischemic stroke هستند. به طور متوسط حدود 14% بیماران با ایسکمیک استروک همزمان با بروز استروک یا اندکی بعد از شروع علائم سردرد رو تجربه میکنند. اکثریت بیماران یعنی چیزی حدود 90% سردردهاشون در روز شروع علائم سکته مغزی اتفاق میفته و در بقیه بیماران سردرد با تاخیر و طی 7 روز آینده بروز میکنه. کیفیت این نوع سردرد بسیار شبیه سردردهای تنشن تایپ هستن، یعنی به صورت فشارنده یا احساس سوزش در سر احساس میشن و ماهیت ضرباندار و یا علائم همراه مثل فوتوفوبی، فونوفوبی و تهوع استفراغ در این نوع سردرد کمتر شایعن. ولی برخلاف سردردهای تنشن تایپ در بیشتر موارد شدت سردردهای مرتبط با ایسکمیک استروک متوسط تا شدید هستند. احتمال بروز سردرد به دنبال سکته مغزی در سنین زیر 50 سال خانوم ها و بیماران با سابقه میگرن، MI و آنژین قلبی بیشتر بوده و همچنین بیمارانی که استروک اونها به موقع تشخیص داده نشده و درمان رو دریافت نکردند 3 برابر بیشتر از دسته‌ای که تشخیص زود هنگام داشتند دچار سردرد شدند. در مورد ارتباط بین نوع و لوکیشن استروک و سردرد دیده شده، سردرد مرتبط با سکته مغزی در انواع ایسکمیک استروک با درگیری پوستریور سیرکولیشن، آنفارکت های کورتیکال و کاردیو آمبولیک و استروک عروق بزرگ یا به اصطلاح لارج وسل و همچنین در درگیری مناطقی از مغز که شامل نورال نتورک های مسئول پین پروسسینگ هستند مثل نواحی اینسولا و کورتکس سوماتوسنسوری شایع‌ترند. پاتوژنز دقیق سردردهای مرتبط با ایسکمیک استروک هنوز به طور کامل مشخص نیستند، اما فشار مکانیکی، تراکشن و فشار به ساختارهای حساس به درد مثل مننج و پروکسیمال شریان اینتراکرانیال در مواردی که ایسکمی وسیع با ادم و ماسیفکت وجود داره، همچنین بروز کورتیکال اسپریدینگ دپرشن، مکانیزم‌های سروتونرژیک و آزاد شدن نوروپپتیدهای التهابی و نوروینفلامیشن احتمالاً در تحریک آورانهای حسی درد در تریجمینوواسکولار سیستم دخیل هستن و باعث ایجاد درد میشن. در مورد درمان اینو سردرد هم هنوز گایدلاینی که مبتنی بر شواهد باشه وجود نداره و درمان مشابه سایر دردهای با منشأ سنترال که به دنبال آنفارکت ایسکمیک اتفاق میفته با TCA ها و آنتی کانوالسانت ها توصیه میشه و اینها احتمالاً میتونن در بهبود دردها مؤثر باشن. و در مورد پروگنوز ایسکمیک استروکی که با سردرد همراه است، دیده شده که بروز سردرد با بدتر شدن پروگنوز یا افزایش ریسک استروک ریکارنت همراه نبوده و در 80% موارد سردردهایی که به دنبال سکته‌های مغزی اتفاق می‌افتند طی چند روز تا چند هفته برطرف میشن، اما در 20% سردردها پرسیستنت میشن و ممکنه تا ماه‌ها یا سال‌ها ادامه داشته باشن و باعث ایجاد ناتوانی در بیماران بشن. مبحث بعدی که در ادامه این پادکست بهش می‌پردازیم سردردهای ناشی از آلودگی هوا هستند. آلودگی هوا یکی از مشکلاتیه که به ویژه در کلان شهرها باهاش روبرو هستیم و میتونن مسبب یا تشدید کننده بسیاری از بیماری‌ها مثل مشکلات قلبی عروقی، بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های نورولوژیک از جمله سردرد باشن. تا کنون مطالعات محدودی در مورد ارتباط سردرد و میگرن و انواع آلاینده ها انجام شده که در کشورهای تایوان، آمریکا و اسرائیل بودند و در اونها تاثیر افزایش سطح آلاینده ها از قبیل اوزون، مونوکسید کربن، دیوکسید گوگرد، دیوکسید نیتروژن و ذرات معلق در هوا بر روی فرکانس، شدت و طول حملات سردرد و تعداد مراجعات بیماران با شکایت سردرد به کلینیک ها و اورژانس ها و موارد بستری انجام شده و بر اساس یافته‌های محدودی که از این مطالعات میشه استخراج کرد، افزایش شاخص آلودگی هوا با افزایش فرکانس، شدت و طول حمله سردردهای اولیه همراه بوده و همینطور 3-13% مراجعات بیماران با شکایت سردرد به درمانگاه‌ها افزایش پیدا کردند. این افزایش بروز سردرد در زمان آلودگی هوا در خانم‌ها و سنین بالاتر از 40 سال بیشتر بوده و در یک مطالعه 1/3 موارد بستری ناشی از سردرد بیماران با سردرد های میگرنی بودند که بیانگر این نکته است که بیمارانی که مبتلا به میگرن هستند در معرض بیشتری از بروز سردرد در روزهای با هوای آلوده قرار دارند و آلودگی هوا احتمالاً فاکتور محرک قوی تری برای بروز سردردهای میگرنی نسبت به سایر انواع سردردهای اولیه است. آلاینده هایی که افزایش شاخص اونها در هوا بیشتر با سردرد مرتبط بوده، اوزون و دی اکسید نیتروژن بودند و این اثر در روزهای سرد سال بیشتر بوده. مکانیسم بروز سردرد با آلودگی هوا هنوز به طور کامل مشخص نیست و احتمالاً التهاب سیستمیک، دیسفانکشن اندوتلیال و فعال شدن ترژمینوواسکولار سیستم در اثر آزاد شدن سیتوکین ها و نوروترانسمیترهای التهابی در ایجاد درد دخیل هستند. راهکارهایی که در روزهایی که شاخص آلودگی هوا بالاست به بیماران توصیه میشه این هست که بیماران مبتلا به نوع خاصی از سردرد به ویژه بیماران میگرن در منزل بمانن و تا حد امکان از منزل خارج نشن و در صورت ضرورت خروج از منزل از ماسک‌های فیلتردار استفاده کنن. آب فراوان بنوشن و سایر محرک‌های سردرد اجتناب کنن و از پروبیوتیک ها و میوه و سبزیجات تازه به میزان فراوان استفاده کنن. واقعیت این هست که مطالعات بسیار محدودی در زمینه تأثیر آلودگی هوا بر روی سردرد و مکانیسم‌های دخیل در اون و روش‌های درمانی انجام شده و نیاز به مطالعات بیشتری هست که امیدواریم در منطقه خودمون این موضوع کار بشه. از توجهتون به این قسمت از پادکست رادیو نورو سپاسگزارم و از عوامل اجرایی این برنامه خوب هم تشکر می‌کنم و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.